سلسله نشست های استاد دسمی با موضوع جامعه ولایی نظام اخوت بر مبنای شذرات المعارف آیت الله شاه‌آبادی تهران حسینی ارشاد. جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل طاهر. بحث های آقای شاه‌آبادی یه بخش هایش طریقیت داره، یه بخش هایش موضوعیت داره. ما میخواییم بر مبنای امام بحث هامون رو و نظام فکریمون رو جلو ببریم. بعضی از بحث های آقای شاه‌آبادی جنبه طریقیت داره. اگه این بحث خوب فهم بشه میتونه ما را در فهم مباحث مختلفی مثل جنود عقل و جهل و غیر و ظالم خیلی به ما کمک بکنه. من چند تا نکته این چنینی رو، نه از این بابت که امثال کتاب شذرات یا اینها رو خونده باشیم، فقط چند تا مدخل که به ما در این ایجاد اون چارچوبه و نظام کلی کمک بکنه. اول از باب یه نکته مقدماتی شبیه همین مدل بحثایی که ما داشتیم، ببینید شبیه همین مدل بحث رو آقای شاه‌آبادی مطرح میکنه. میفرمان مدت زمانی است که مملکت اسلام مبتلا به امراض مزمنه و مهلکه شده است. این حرف 75 سال قبل. انتشار عقاید باطله، اخلاق رذیله و افعال قبیحه به حدی است که نمیتوان جامعه را نسبت به انسانیت داد فضلاً عن اسلامیت. جامعه اسلامی اصلا چرا میگید آقای شاه‌آبادی؟ میگه اصلا جامعه انسانی نیست، از بس زشتی داره این جامعه، جامعه ایرانی که آقای شاه‌آبادی داره تصویر میکنه. در این موقع، حالا دردش اینجاست و تشبیهش به جلسه امثال جلسات ما، در این موقع مشاهده میشود که جمعی از متدینین در محافل و مجالس اظهار دردمندی و تأسف بر اسلام می نمایند، ولی غافل از این که درد را باید معالجه نمود و مذاکره مرض و تعداد آن معالجه درد نخواهد بود. این اسمش می ذاره مذاکره مرض. شما دارید می کنید و چون راه اصلاح بعد از دانستن سبب مرض است. یعنی اینم نکته ایه که بیشتر از این که رو مرض حرف بزنید روی سبب چرا اینجور شد، نه اینکه اینجور شد حالا اینجوره. اصلاح بعد از دانستن سبب مرض است. پس اگر نظر عمیقانه فرمایی میابی که اسباب ممرضه چند چیز است. خب میگه که حالا همه میگن دیگه آقا حجاب اینطوره، کنه که شاه‌آبادی هم داره میگه دیگه، افعال و اخلاق و اینا و افعال قبیحه و اینا، کنه که این مؤمنین میگفتن آقا حجاب وضعش اینه، بازار وضعش اینه، مردم دیانتشون چنین و چنانه. بعد میگه اینا که مذاکره مرضه، حالا چرا اینا به وجود اومده، چرا اینطور شده؟ میگه این چراشو بگید بعد راه حل براش میشه پیدا کرد. میفرماید یعنی با آسیب شناسی خودشان از اون منظر میفرماید که 3 تا 4 تا عامل داره. اول غرور مسلمین به حقانیت خود، مسلمین به حقانیتشون مغرور شدن، چون گفتن ما بر حقیم، شفاعت داریم، اهل بیت داریم، راه داریم، عقل داریم، کتاب داریم، سنت داریم، دیگه خلاصه خرمون از پل گذاشته مشکل، بقیه عقل ندارن، کتاب ندارن. این غرور، میفرماد غرور پیدا کردیم به حقانیت خودمون که منشأ تحویل دادن میدان دعوت است به معاندین. عجیبه، میگه غرور یه کاری میکنه آدم میدان دعوت رو تخلیه میکنه و میدان ارتباط با مردم رو ما از بین میبریم. ما به سبب غرور رابطمون با مردم قطع شد، به سبب غرور در حقانیت. بعد ترک تبلیغات کردیم، ترک امر به معروف کردیم، ترک نهی از منکر کردیم و این موارد. بعد میفرمون غرور به شفاعت، منشأ ارتکاب گناهان شده است، یا امید واهی، یه چک سفید امضا دادیم به خلق الله، شفاعت. اصلا منهدم کردیم جامعه رو با این کار. ما یه آسیب شناسی کردیم یه زمانی که امر معروف بسیج بودیم، از این زنان بسیار بسیار بدحجاب تهرانی که شما چرا وضعتون اینجوره، علارغم اینکه 83% این زنان، یعنی طبق دیگه تعاریف امروزی میشد بشین بی حجاب، نه بعد حجاب. منشأش رو از خودشان که میپرسیدیم، میگفتن آقا به هر تقدیر ما شنیدیم که یه یا حسینی بگید، یه شب قد الهی العفی بگید، یه عشقی، یه آقایون میگن آقا امشب یکی یه عشق بریزه غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر، اصلا تضمین شدید دیگه شما امشب، همین که اومدید تو این مجلس یعنی دیگه تمام، ما که اومدیم دیگه پس تمام، همه چی حل شد. غرور به شفاعت، خیلی راجع به غرور به شفاعت آقای شاه‌آبادی صحبت میکنه، میگه منجر به کفر میشه، منجر به فسق میشه غرور به شفاعت، اصلا آدم رو به کفر میرسونه، آدم رو به فسق میرسونه. این یک مسئله که میفرمایید که یک موضوع، موضوع غروره. بعد دیگه این همه فابرقی و اینها زدن. نکته دوم میفرماید که یأس، یأس از ظهور سعادت دینی و دنیوی. این که میگیم آقا دیگه بس اینجوره دیگه، آقا همه چی از دست رفت، خراب شد جامعه، وضع چنین شد، آپارتمان ها اینجور شدن، جامعه اینطور شد، دولت اینطور شد، این یأسی که رخوت ایجاد میکنه برای ما، سستی ایجاد میکنه، این یأسه میفرماید این عامل دومیه که ما داریم لطمه ازش میخوریم، مأیوس شدیم. یأس این سبب این خرابی ها، یأسه، یأس از اصلاح، یأس از درست شدن. دیگه وقتی میگه با قوه عامله میسنجید، قوه عامله تضعیف میشه و امثال این موارد، که آثاری که و تبعاتی که یأس داره. نکته سومشون میفرم افتراق، افتراق مسلمین و به تعبیرشون انفصام خیط اخوت، اینکه اون نخ تسبیح برادری و ارتباط از بین رفته و افتراق ایجاد شده بین مسلمین. این رو خیلی دیگه مفصل راجع به این صحبت میکنن. یه نکته چهارمی هم اشاره میکنه، اول میگه سه تا آیه شاه‌آبادی دید، اول گفت سه چیز باعث شدن، بعد اینجا در برشماری موارد به یه نکته چهارمی اشاره میکنن، میفرمون اون چیزی که در دست ما نیست بیت المال مسلمین، ما قدرت مالی و اقتصادی نداریم برای اصلاح امور، باید غرور رو علاج کنیم، یأس رو علاج کنیم، افتراق و تشتتی که هست رو علاج کنیم و قدرت مالی داشته باشیم. بعد ایشون یه مدلای پیشنهاد میدن برای ایجاد تولید ثروت، که چطور مؤمنین بایستی شرکت‌های مخمس ایجاد بکنن، تولید ثروت بکنن و با این تولید ثروت بتونن اهداف اسلامی و دینی رو پیش ببرن. که بعد میگه علاوه بر خلاصه زکات و خمس و اینا رو که باید جهت داد به این سمت، یه سازوکارهایی هم باید ایجاد کرد، شرکت‌های مخمس و افراد به اصطلاح یه پول حلالی باید بیاد و یک اقداماتی انجام بشه. بعد دیگه در این ارتباط یک سری اصول و قواعد و این مواردی رو توضیح میدن اینجا، که عرض کنم اگر یک کسی بخواد خودش حضرات رو بخونه دیگه اونها رو میتونه بخونه، خیلی هم مفیدن، ولی این ناظره به این وضعیت ما، یعنی برای همین موضوع یه راه برون رفتیشون میده. میگه این سببایی که من اون موقع برشماری کردم برای جامعه هم. شما بشین بگید این اتفاقاتی که حالا افتاده، مرضایی که افتاده چند تا عامل داشته، عواملشو در بیارید مثل این موارد. حالا ما باز هنوز مسئله غرور داریم، باز هنوز ما مسئله یأس داریم، همون عوامل، همون سببه. ما باز مسئله افتراق داریم، ظاهرا بعضیاش هست هنوز. عامل دیگری وجود داره که میشه راجبش بحث کرد، نتیجه گیری کرد و نسبت به اون عامل یه تدبیری کرد، یک اقدامی انجام داد. این خلاصه مقدمه این بحث. میفرماد بعضی از غفله و جهله، بعضی از غفله و جهله را مشاهده می نماییم که تشکر می کنند و از اینکه صنایع دشمن آنها را اداره نموده اند می گویند خداوند عالم آنها را خر و حمال ما قرار داده. خب میگه حالا ما داریم با صنایع دشمن اداره می شیم دیگه، کلی صنعتی که هست و تکنولوژی، بازار، همه چی. بعد خیلی خوشحالی میگیم که آقا اینا اصلا به خدمت بشر، به خدمت ما اومده. میگه غفله یه جهله اینجور فکر میکنن، ولی اگر به نظر منصفانه متوجه شوند میفهمند حمال کسی است که پنبه را یک من 6 گرم به دشمن میفروشد و یک من 600 تومان بلکه متجاوز از او میخرد. حال مشاهده کن و ببین خر کیست. خب حالا بخشون ببینیم خر کیه اینجا.
خیلی هم سریع زده. آقا این به خود صحبت اخیرشه که آقا کی گفته ما بریم پالایشگاه کوچیک بذاریم، نفت رو صادر میکنیم، بنزین رو وارد میکنیم.
میفرماید که آیا این نعمت است که از آن را تشکر کنی؟ اینجای تشکر داره از اینها؟ اینجور دارن با شما معامله میکنن؟ یا آنکه از جهت عدم اعمال قوه عاقله و عامله خود را مورد انتقام خداوند کریم نموده ایم و باید استغفار نموده و عرض کنیم ربنا ظلمنا انفسنا و اعترفنا بذنوبنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. خب باید استغفار اینجور بکنیم به خاطر این رفتار. بعد می فرماید که و تغییر دهیم بی حسی را به حس و بی غیرتی را به غیرت. و آیه شریفه و جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم. و آیه شریفه و قاتلوهم حیث و وجدتموهم رو به موقع اجرا گذارده و کفار، عجب نکته فنیه این، کفار را در امتعه آنها کشته. جنگ اقتصادی باشون بکنیم، کفار را در امتعه شان بکشیم و به ترک مخالطه و مراوده. اگه میخواد کفار را از بین ببرید، تحریم اقتصادیشون کنید، ارتباط باشون برقرار نکنید، به ترک مخالطه، به ترک مراوده و در امتعه اونها رو یعنی تحریم کالاشون بکنید،
نخرید.
بر آنها خشم نمایید و حس حاجت را منظم در این مقام برم که امتعه مسلمین را مغتنم و حوائج را به خود آنها و در خود آنها اداره نماییم. خودمون تولید کنیم از
اقتصاد
مقاومتی،
مقاومتی
تهاجمی بود، تحریمشون بکنیم، خودمون روی پای خودمون بیستیم، بسازیم. این معرفت 14 شذره ثانیه فوق‌العاده است. ببینید این حرف 75 سال قبل ها، خیلی اتفاق مهمیه.
شیخ چجوری میگه چطور رسیدن
طرف راهو کمک ازش نمیده؟ خیلی فوق العاده، یعنی اینا یه بخشی از این حرفا مکاشفه است اصلا. ایشون توی حوزه به عنوان یه عارف مطرح بوده، یه فیلسوف، یه آدمی که معمولا میگن عارف فیلسوف، خیلی اصلا توی مسائل دخالت نمی کنه، حرف نمی زنه، سبکه اینجوری ای تعابیر به کار ببره، اینطور به دشمن هجمه ببره. بعد اون موقع اون چی که خیلی رایج بوده زبان فرانسه بوده، ایشون میره زبان فرانسه یاد میگیره تو حوزه اصفهان که میگه دقیقا ببینیم اینا چی میگن. اون موقع زبان فرانسه تو حوزه اصفهان خیلی چیز بود، رایج بود. این حوزه اصفهان خیلی از زبان فرانسه بلد بودن. بعد شیخ هم میره اونجا میگه این لازمه ببینیم اینا چی دارن برای ما طراحی میکنن، چون معمولا زبان علم بود دیگه، زبان فرانسه بود، زبان
چون استعمار اونها بود.
آره، یک طراحی عجیبی میکنه تو این مسئله. بعد میاد میگه که تحول از تهران شروع میشه، میاد تو منطقه شاه آباد تهران که میشه آقای شاه آبادی، تو این منطقه جمهوری شاه آباد و اینا اینجا مستقر میشه. الله شیخ محمد حسین اصفهانی اینا فامیلشه ایشون. امام هم خیلی نسبت، من ندیدم امام به کسی غیر از ایشون بگه روحی فدا در زمان حیات آقای شاه آبادی ها. مکرر در مکرر شما در اربعین حدیث، در ارزمون کتب دیگه هی میبینید که میفهم استاد ما روحی فدا، استاد ما آقای شاه آبادی روحی فدا. بعد امام میفرمود که آقای شاه آبادی بنای بر انقلاب داشت، ظروف براش مهیا نشد، میخواست انقلاب بکنه، ظروف باش یاری نکرد. بعد یک سری راهکارها میده، حتی به نظرم راهکارهای اجرایی ایشون رو مثلا ما حالا باید فکر بکنیم روی این موارد. آقای شاه آبادی میگه شما باید هفته یک بار دور هم دیگه جمع بشید. میگه مؤمنین، جماعت مؤمنین و مسلمین باید هفته یک بار دور هم دیگه جمع بشن و بنا رو بذارن بر اینکه انسان هدایت کنن. میگه کسی میتونه یه تشکلیشون پیشنهاد میده مرام اسلام، میگه این مرام اسلام باید هفته یک بار دور هم دیگه جمع بشن و بنا رو بر این بذارن که انسان هدایت کنن. حالا چون تو خود هدایت انسانی، بنای بر هدایت انسان چقدر برای خود آدم اثر سازندگی داره و بحثای دیگری که شد. ایشان توی اون چهار تا موضوعی که مطرح میکنه، اون سه تا مسئله رو میگه روشنه، یأس و غرور و بیت المال مسلمین رو که براش راه حل میده. آخر این کتاب یه مدل میده برای بیت المال مسلمین. عمده متمرکز میشه رو مسئله افترا و اخوت دیگه، عمده بحث رو از اونجا دیگه میگه که آقا این مسئله رئیسیه، مسئله اصلی و رئیس مسائل و مهمترین مسئله این موضوع اخوت و برادریه. اگر ما این مسئله اخوت و برادری رو ایشون میفرمود حل بکنیم و موضوع افتراق و تشتتی که داریم در جامعه اسلامی از بین بره و این وحدت رابطه محبت رفاقت درست بشه، که جلسه قبل یه روایتی رو عرض کردم اون چند تا حق داره برادر بر برادری چون نقل میکنه چند مدل، یه روایت دیگه نقل میکنه 30 تا حق که برادر مؤمن بر برادر مؤمنش داره توی شذره بعدی، 30 تا حق رو نقل میکنه. یه جای دیگه میگه یه روایت از چارگانه است، میگه این چارگانه خیلی کلیدیه. من خود اون چهار تا عنصر کلیدی که آقای شاه آبادی در میاره، میگه این چهار تا کلمه کلید واژه، یه چهار تا کلمه در میاره، میگه این چهار تا کلمه ما دیدی تو طرحهای امروزیمون خیلی از طرحامون سگانه است، یعنی سه کلمه ای طرح میدیم، هرمی مثلثی نوعا تثلیثی رای میدیم، ایشون تربیعی رای میده، نظر میده چهارگانه ای نظر میده. بعد میگه که این چهارگانه شبیه به یه میزه، شبیه به یک عرشه که چهار تا پایه داره، چهار تا گوشه داره. میگه این چهار تا گوشه اون چهار تا ناموس اصلیه، مسئله اخوت که به کل عالم هستی برمیگرده. بعد این چهار تا گوشه چهار تا ستون زیرشه، اون چهار تا ستون هم میگه چهار تا کلید واژه داره. میگه این مسئله که میگه اسمش حالا عرض میکنم خدمت، میگه این نکته روی این مسئله مبتنیه، بعد کل این عرش روی این مبتنیه. اگه میگه این چهار تا گزینه و اون چهار تا پایش رو درست کنید، کل عرش میگه برقرار میشه و تعادل ایجاد میشه درش. چیان؟ در معرفت نهم از شذره ثانیه، شذره هم که عرض کردم خدمتون این نگینه به صلاح انگشتری رو میگن، این شذره چون که شذرات المعارف اون نگین های اصلی رو که چند تا دور چند تا نگین بهتون بدم کلیدی، این شذرات المعارف میگه، نمیخوام کل معارف رو براتون بگم ولی یه چند تا نگین نابش رو براتون بگم. بعد در شذره ثانیه چند تا معرفت داره، یک دو سه چار، میرسه به معرفت نو که ذیل همون مسئله دومی سومیه که مطرح افتراق و مسئله اخوت. میفرماید چون هر عرش و تختی مشتمل بر چهار گوشه و زاویه میباشد و هر زاویه بر یک رکنی و قائمه ای مستقر است، پس گوییم عرش اخوت مشتمل بر زوایای یک انس، دو کمال، سه عزت، چهار عون، مشتمل بر این چهار تا زاویه است: زاویه انس، زاویه کمال، زاویه عزت و زاویه عون، که امهات نوامیس عالم بشریت می باشد به حسب معاش و معاد. عجیب اصلا میگه ناموس خلقت رو شما اگر میخواید معاش رو درست کنید و معاد رو درست کنید، مهمترین عنصر این چهار تا عنصر هست، اینا رو درست بکنید خیلی چیزا درست میشه. امروز مثلا دوستان ما میخوان نظام طراحی کنن، مدل طراحی بکنن، خب باید از یه جایی در بیاد این نظام و این مدل. خب نظام تفکری، نظام آدم سازی، جامعه سازی، انسان سازی از یه جایی باید در بیاد. میگه از جهت معاش و معاد که در فطرت این وجود داره، این مسئله کاملا فطریه، یعنی انسان خب انس طلب، کمال خواه، عزت پسند، اونجوی، اون یاری، کمک، معاونت، کمک کردن، اون. یعنی میگه چنین چیزی باید درست کنید. مثلا امروز اگر گفتن آقا ما میخواییم پاسدار درست کنیم، بچه حزب الله درست کنیم، بگیم چی میگیم؟ که آقا بگیم 3 تا ویژگی، 4 تا ویژگی، 5 تا ویژگی، 6 تا ویژگی. میگه مؤمن انقلابی، مؤمن بصیر انقلابی، مؤمن چی؟ میگه انسان انس طلب، کمال خواه، عزت پسند، اونجوی. این چنین انسانی تحمل قرآن نموده. اینکه قرآن بیاد رو کوه تحمل نمی کنه، چنین انسانی قرآن میتونه تحمل کنه، ولی دیگه قلبش میتونه بشه محل حبت قرآن، نزول قرآن. این چنین انسانی تحمل قرآن نموده که به توسط آن مقاصد چهارگانه خود را اداره نماید تا به سعادت دنیوی و اخروی نائل گردد. این خود چهار تا زاویه را گفت. حالا چهار تا ستونی که این چهار تا زاویه روش می ایستن، می فرماید هر زاویه بر قائمی استوار خواهد داشت که ارکان اخوت بوده و آنها عبارتند از اخلاق چهارگانه: اول وفاق و یکرویی. زاویه انس روی ستون وفاق و یکروییه. دوم اتحاد و یگانگی. زاویه کمال روی اتحاد و یگانگیه. زاویه سوم عزت روی تواضع و فروتنیه. زاویه چهارم آن روی فتوت و جوانمردیه. بعد میفرماد که این حرف از کجا در آمده؟ فهمت حرف روایت داره، مبنا داره. یعنی حتی خیلی واقعا ببینید ادب رو، میگه نگید که فیلسوف، عارف، آیت الله است، مجتهده. از کجا داره میگه آقا شما؟ یا از خودم نمیگم، از امام دارم، از امام معصوم دارم میگم، از خدا دارم میگم، از امام معصوم. بعد ما مثلا خدامون یکی میگه از کجا داری، به اون بر میخوریم، یا اینقدر منو قبول نداری با این عظمت و با این جلال و شکوه، کارشناسی منو قبول نداری، مدرک دارم، سواد دارم. یه بابا من این حرف رو دارم میگم که مبنا داره این حرف. بعد روایتش رو میفرماین که قال المعصوم لا تكون الصداقت الا بحدودها فمن كان فيه هذه الحدود او شيء منها فانسبه الى الصداقه و ان لم يكن فيه شيء منها فلا تنسبه الى الصداقه الى شيء من الصداقه اولها ان تكون سریرته و علانیته لک واحده و الثانیه ان یرا زینک زینه و شینک شینه و الثالثه ان لا یغیره علیک مال ولا جا و الرابعه ان لا یمنعک شیء تناله بقدرته. میگه این چهار تا زاویه‌ای که گفتیم، این چهار فقره روایته، فقره پنجم روایت میگه دست جنبندیه، فقره پنجم میگه جنبندیه، جزء ستون‌ها نیست. و الخامسه هی مجمع هذه الخصال ان لا یسلمک عند النکبات. بعد شروع میکنه یکی یکی اینا رو توضیح دادن که اصلا این قائمه اونس که میگه بر مرحله اول قائمه اونس که مثلا مبتنیه بر چیه؟ وفاق و یک رویه. دقیقا یعنی چی؟ چرا به انسان میگن انسان؟ کی ما از انسانیت خارج میشیم؟ الانسان و الفون معلوف. اصلا میگه انسان رفیق بازه، اصلا انسانی که رفیق باز نیست اصلا انسان نیست. میگه اصلا الفت، انس، ارتباط، ارتباط گیری، رفیق داشتن، رفیق شدن اصلا جزو جوهره انسانیه. یعنی معنی نداره انسان گوشگیر، انسان منزوی، انسان بی ارتباط، انسان بی رفیق، انسان بی اصلا انسان نیست. یه فصلی راجع به این مسئله صحبت میکنه. یه جوری این حالتی هست که مؤمنین، متدینین، مسلمان، حالا تو او زمان، تو ای زمان، آقا او بده، او بده، این نمیشه ارتباط برقرار کرد، این اینجوریه، او اونجوریه. این رو اصلا میگه این جزء جوهره شماست، مثلا جزء خلقت شما، جزء فطرت شماست، جزء چرا طبیعت رو عوض میکنید؟ این طبیعت خداست. یه فصلی بعد میگه در ناموس انس و قائمش میخوام براتون توضیح بدم، یه فصل مفصلی در این ارتباط توضیح میده که فطرت الله التي فطر الناس علیها، یعنی همین، این فطرت انسه، فطر الناس علیها. میفرماید که او را انسان گویند زیرا کثیر الانس، شدید الانس، المؤمن الف مألوف. مؤمن الف مألوف یعنی هم با دیگران الفت میگیرم، دیگران باش الفت میگیرن، الف مألوف. هم بعضی اصلا میگه آقا برو با فلان، میگه آقا من اصلا نمیتونم برم طرف فلانی، اصلا نمیشه بهش نزدیک شد. میگه مؤمن اینجور نیست، مؤمن همه به راحتی میتونن باش ارتباط برقرار کنن، مألوفه، خودش هم الفه، خودش هم الفت داره، ارتباط برقرار میکنه، هم به اسم فاعلی هم به اسم مفعولی، الف مألوف. بعد دیگه توضیحاتی مفصل در این ارتباط. این روحیه اجتماعی دادن به آدما رو، ایجاد اون روحیه اجتماعی و ارتباطات اینچنینی موج میزنه در نظام تفکری ایشون. این یک قائمه رو بعد دیگه من به نظرم میاد حالا این تیتر بحث باشه تا اینجا، حالا دوستان هم میتونن یه تأملی بکنن، بعد انشالله جلسه بعد هم یه قدری راجع به این بحث بکنیم. این مدل نظام تفکری درگاه خوبیه برای ورود به نظام تفکری امام. صلواتی بفرستم. الله 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 الله